ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه هفتم تیر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 28 ماه ژوئن سال 2018 میلادی است. عزیزان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی می کنم و همکارم نوشین سید حسینی هم اینجاست با دستی پر از خبر. از او بشنوید.
سپاسگزارم. الهی سلام می کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. یک نماینده مجلس گزارش‌های وزارت اطلاعات را مبنای صدور احکام سنگین علیه دانشجویان بازداشتی دیماه معرفی کرد. محمود صادقی روز پنجشنبه در توییتی انتقادآمیز از دولت حسن روحانی نوشت که احکام سنگین علیه فعالان صنفی دانشجویی با استناد به گزارش‌ها و بازجویی‌های وزارت اطلاعات به گفته او دولت تدبیر و امید صادر شده است. حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی سال 92 وعده بازگرداندن دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه و از بین بردن فضای امنیتی در دانشگاه‌ها را مطرح کرده بود. در دی ماه گذشته همزمان با اعتراض‌های سراسری در ایران بیش از 100 دانشجو بازداشت شدند. در حالی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام بازداشت شدگان را اعلام نکرده، فرید موسوی نماینده مجلس این بازداشت‌ها را پیشگیرانه خوانده بود. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا از آمادگی واشنگتن برای اعمال مجدد تحریم‌ها علیه تهران از 13 آبان ماه خبر داد. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از یک مقام ارشد دولتی که هویتش فاش نشده گزارش داد که مشتریان نفت ایران باید تا 4 ماه نوامبر برابر با 13 آبان ماه واردات نفت خود را از ایران قطع کنند. به گفته این مقام ارشد احتمال اعطای معافیت آمریکا به کشورهای وارد کننده نفت ایران بعید است. خبرگزاری بلومبرگ هم به تازگی گزارش داده بود که آمریکا از ژاپن خواسته خرید نفت از ایران را به طور کامل متوقف کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران 6 ماه به متحدان آمریکا مهلت داده است که خرید نفت از ایران را کاهش دهند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به نشست شورای امنیت این سازمان درباره برجام گفت تهران در صورت تحریم دوباره از سوی آمریکا اجرای برجام را متوقف خواهد کرد. در بیانیه غلامعلی خوشرو نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفته شد که ایران تحمیل مجدد تحریم‌های آمریکا را نقطه آغاز توقف اجرای تعهداتش می‌داند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه در گزارش خود به شورای امنیت تایید کرده بود که تهران به توافق اتمی متعهد مانده است. با این حال او از ایران خواسته بود به نگرانی‌های جامعه بین الملل در مورد برنامه موشکیش پاسخ دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 18 اردیبهشت رسما اعلام کرده بود که ایالات متحده از توافق اتمی با ایران خارج می‌شود و تحریم‌های تعلیق شده علیه تهران بازگردانده خواهد شد. کاخ کرملین روز پنجشنبه خبر داد که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه روز 16 جولای برابر با 25 تیر ماه در هلسینکی پایتخت فنلاند با یکدیگر دیدار می‌کنند. این دیدار اولین مذاکره دو جانبه و مستقیم رهبران روسیه و آمریکا از زمان قدرت گرفتن دونالد ترامپ محسوب می‌شود. پیشتر رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا در حاشیه برخی نشست‌های بین‌المللی دیدارهای کوتاهی با یکدیگر داشتند. کرملین گفت که مذاکرات درباره روابط دو جانبه مسکو و واشنگتن و مسائل جهانی محور گفتگوهای آقایان پوتین و ترامپ خواهد بود. برنامه ریزی برای انجام این دیدار پس از مذاکرات اخیر مقام‌های آمریکا و روسیه از جمله در سفر روز چهارشنبه جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ به مسکو انجام شد. و دیدبان حقوق بشر سوریه از حمله هوایی روسیه به نقاطی در جنوب آن کشور خبر داد و گفت که در این حمله 22 غیر نظامی سوری از جمله 5 کودک کشته شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی در نطق علنی خود گفت آن روزی که پوتین و اسد ایران را قربانی منافع خود کنند دور نیست.
این عروسی به پایان خودش داره نزدیک میشه. روسیه امتیازات خودش رو گرفته، جاش محکمه. در مذاکرات صلح یا تقسیم منافع یک پای اصلی صحبت خواهد بود و ایران هم سهم شیر از این قضیه نصیبش نخواهد شد.
بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، از جمله لغو مجوز فروش هواپیماهای مسافربری به ایران و لغو مجوز واردات فرش، پسته و خاویار از ایران.
فکر می‌کنم که اگر اون قراردادام لغو بشه، ما برمیگردیم دوباره به موقعیت سابق که باید همش به هواپیمای دست دوم قناعت بکنیم.
ماموران امنیتی روز دوشنبه منزل کاووس سید امامی را که در زندان جان باخت در اختیار خود گرفتن تا فیلمی تهیه کنند.
وقتی از بیمارستان برگشتن، باز آقایون اونجا بودن، حدود ساعت 10:30 شب بود. ازشون درخواست کردم، گفتم من باید بیام زیر زمین و ببینم شما در زیر زمین دارید چیکار میکنید. گفتن شما اجازه ندارید.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. بهروز بنیادی نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی روز ششم تیر ماه در نطق علنی خود گفت که آن روزی که پوتین و اسد ایران را قربانی منافع خودشان کنند دور نیست. بهروز بنیادی با انتقاد از نزدیکی روسیه و سوریه میگوید بشار اسد وقاحت را به حدی رسانده که حتی حضور شهدای مدافع حرم را بعضن کتمان میکند. حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل ایران به پرسش‌های همکارم سمیرا قرایی پاسخ داده.
بیشتر از اون که نشون دهنده یک تغییر در خط مشی جمهوری اسلامی باشه، از این واقعیت حکایت میکنه که سوریه و روسیه به این نتیجه رسیدن که از لحاظ استراتژیک ایران در سوریه پایان نخواهد ماند. فشار بین المللی برای خروج از ایران در تقسیم غنایم سهم بزرگی نصیب ایران نخواهد شد و بنابراین اینها باید از هم اکنون زمینه فاصله گرفتن از ایران رو و نزدیک شدن به هم رو مهیا کنند، به خصوص که دیدار آقای ترامپ و پوتین هم در دستوره و همه می دانیم که مهمترین موضوع در این دیدار وضعیت ایران در سوریه و نوع رابطه روسیه با ایران خواهد بود و بنابراین می توان حد زد که در جمهوری اسلامی هم گروه زیادی به این نتیجه رسیدن که زمینه این همکاری که با دعوت ایران به سوریه از طریق آقای سلیمانی روسیه رو برای اینکه وضع آقای اسد رو تشکیل بکنه، این عروسی به پایان خودش داره نزدیک میشه. روسیه امتیازات خودش رو گرفته، جاش محکمه. در مذاکرات صلح یا تقسیم منافع یک پای اصلی صحبت خواهد بود و ایران هم سهم شیر از این قضیه نصیبش نخواهد شد و چه بسا که همه هزینه‌هایی که اونجا کرده هیچ بازتابی نداشته باشه. بنابراین معلومه که این تغییر وضعیت در صحنه بین المللی و سوریه اثر خودش رو در پاره ای از افراد گذاشته و اینجا و اونجا صحبت‌های علنی تری می‌کنند.
آقای شریعت مداری، به اثرگذاری تغییر سیاست در رابطه با سوریه اشاره می‌کنید. مسئله‌ای که در شبکه‌های اجتماعی بسیار بازتاب داره اون هم این هستش که مردم ترجیح میدند که نظر دولت به خود مردم، به درون ایران باشه و اینقدر در منطقه و حالا در سوریه حضور نداشته باشه. حالا داریم این حرف رو از زبان نمایندگی مجلس میشنویم. آیا شما فکر میکنید که یکی از پایه‌های این سپایه تصمیم‌گیری نظام جمهوری اسلامی داره به مردم نزدیک میشه با این حرفایی که داره میزنه یا نه؟
نخیر، من فکر نمیکنم. ببینید، همه در این حال میدانن که بزرگترین ارزبر دائمی از منابع محدود ارضی ایران سپاه برای ماجراجویی‌های خودش در سوریه، لبنان، غزه، یمن، بحرین و عراق است. بنابراین در وضع بد اقتصادی مردم طبیعی است که میگویند سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن و میدانند که یکی از دلایل مهم گرانی ارز این خرچهایی که در سوریه و جاهای دیگه میشه. این البته ممکنه در نمایندگان مجلس هم اثر بگذاره، ولی فراموش نکنیم یک لابی بسیار بزرگ روسی یا روسوفیل دوستان روس در سپاه و در سیاست ایران خانه گزیده و اینها به این آسانی رضایت نخواهند داد. ولی ایران انتخاب زیادی هم نداره، یا باید انتخاب کنه که با روسیه با وجود همه بیمهری هایی که روسیه نسبت به جمهوری اسلامی میکنه روابط خودش رو حفظ کنه و این چیزها رو ندیده بگیره، یا این تنها متحد خودش رو هم از دست خواهد داد. البته این متحد یک متحد استراتژیک نیست و خوشقول هم نیست و همیشه هم در تاریخ سیاسی ایران به ایران لطمات زیادی زده، بنابراین تران جمهوری اسلامی هم میدونن که در مواقع حساس روی روسیه نمیتونن حساب کنن.
آقای شریعت مداری میگین که ایران انتخابهای زیادی نداره. آقای بنیادی در صحبتاش گفته بخش زیادی از واردات ایران و خروج ارز تحمیل قدرت‌های مثل چین و روسیه است و این یک معامله برد و باخته. حالا شما میگین که ایران هم انتخابهای زیادی نداره، پس ایران باید به سمت کدوم کشور بره؟
بله ببینید، ایران متاسفانه در سال 2008 تا 2013 قراردادهای بسیار بزرگی با روسیه منعقد کرده. یک قرارداد 110 میلیارد دلار، یک قرارداد 70 میلیارد دلار. بیش از 60% این قراردادها درش تصریح شده که نیروهای نظامی ایران باید در انطباق با سیستم نظامی روسیه باشند و تسلیحات خودشون رو از اونجا بخرند و خودش رو به طوری آلوده کرده که در حقیقت شدیداً تحمیل میشه. عین این قرارداد یک قرارداد باطل بزرگ هم با چین از قبل داره، قرارداد تجارت دو سویه. بنابراین اینها چیزایی است که از قبل در حقیقت اشتباهات 40 ساله جمهوری اسلامی در پیش پاش نهاده و گریزی جز این نداره که امروز از چه از هر طرف محاصره شده در فضای واقعا موجود با همین سرنوشت خودش خو کنه. به نظر من جمهوری اسلامی راه مذاکره با آمریکا رو در پنهان بالاخره خواهد گزید، ولی این آمریکاست که تا تحریم ها اثرگذار نشه و تا صدای استخوان های جمهوری اسلامی به گوشش نرسه تن به مذاکرات واقعا موثری نخواهد داد. این نظام به پایان خودش نزدیک میشه و در نتیجه خیلی نمیشه شرط بندی کرد که این سیاست ها به نتیجه موفقی برسه.
با دیدگاه حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل ایران آشنا میشدید و نوبت میرسه به همکارم بکتاش خمسه‌پور. بریم و بشنویم گزارشی از او درباره بازگشت تحریم ها علیه ایران به وسیله آمریکا.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است مجوزهای صدور قطعات هواپیماهای تجاری به ایران و نیز تجارت در عرصه فرش، پسته و خاویار ایران را برای آمریکاییان و شرکت‌های خارجی تحت کنترل ایالات متحده لغو کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه گفت کسب و کارهایی که در هر گونه معاملات اینچنین فعالیت دارند باید آن عملیات را تا 6 اوت 15 مرداد متوقف کنند یا با جریمه‌های تحت تحریمات آمریکا روبرو شوند. بنابراین گزارش با توجه به مهلت تعیین شده برای شرکت‌ها جهت پایان فعالیت‌هایشان در ارتباط با ایران تا حداکثر 4 نوامبر 13 آبان یک سری مجوزهای دیگر که انواع دیگر تجارت را در بر می‌گیرد از جمله خریدهای نفت در هفته‌های آینده باطل خواهند شد. رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در اسکاتلند در گفتگو با رادیو فردا اثرات واقعی تحریمات آمریکا را هنوز زود می‌داند.
شروع شدن تحریم هایی که به نظر نسبت به تحریم های اصلی اتمی که از 4 نوامبر مهلت قانونی اون آغاز میشه به نوعی شاید دستگرمی است، به نوعی آماده کردن بازار برای افزایش تدریجی فشارهای مالی و اقتصادی علیه ایران. این تحریم ها به نوبه خودش میتونن تحریم های مهمی باشن، ولی با توجه به اینکه صادرات ایران به خصوص با آمریکا صادرات محدودی است و در بازار اروپا هم فعالیت ایران نسبت به 4 سال گذشته تقلیل پیدا کرده، نمیتونه اثر وضعی مستقیم بر اقتصاد ایران بگذاره، ولی اثر روانی اون زیاد خواهد بود. تدریجا در طول هفته های آینده باید انتظار داشت تهدیدهای آقای ترامپ شکل جدی تری بگیره و با سرایت پیدا کردن به فروش نفت ایران، بیمه محموله های نفت ایران و حمل و نقل محموله های نفت ایران این وضعیت به اوج رسید.
در حالی که طرف‌های دیگر توافق هسته‌ای بریتانیا، چین، آلمان، فرانسه، روسیه و اتحادیه اروپا از خروج ایالات متحده از معامله هسته‌ای که توافقنامه را در خطر اضمحلال قرار داده است انتقاد کردند، آمریکا اقدامات برای منزوی ساختن جمهوری اسلامی و اقتصاد متزلزلش از سیستم مالی و تجاری بین المللی را افزایش داده است. ژاپن و کره جنوبی از خریداران عمده نفت ایران در تلاش جهت اجتناب از اثرات منفی ناشی از اعمال مجدد تحریمات آمریکا در حال گفتگو با آمریکا گزارش شدند، در حالی که هند مشتری عمده دیگر نفت ایران قرار است از جمله در این باره با آمریکا گفتگو کند و ترکیه یک خریدار عمده دیگر نفت ایران هم اعلام کرده است در نظر ندارد از درخواست آمریکا برای توقف واردات نفت از ایران پیروی کند و تنها از تصمیمات و تحریمات سازمان ملل پیروی خواهد کرد، موضعی که هند هم بر آن تأکید کرده است. گذشته از نفت، فروش هواپیماهای مسافربری جدید به ایران برای نوسازی ناوگان فرسوده هواپیمای کشور هم تحت تأثیر تحریمات آمریکا قرار گرفته و به دنبال ایرباس و بوئینگ، اینک شرکت هواپیماسازی فرانسوی ایتالیایی ATR هم میگوید خطر نخواهد کرد و فعلا هواپیمایی به ایران تحویل نخواهد داد. مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل در ایران، در گفتگو با رادیو فردا وضعیت ناوگان هواپیمایی ایران را چنین تشریح می‌کند:
ما در این فاصله هواپیمای پنتیکت دریافت نکردیم. من ناوگان ایرانی می‌بینم، هواپیماهای جدید داریم ولی هیچ کدومشون نو نیستن. یعنی ما تونستیم که در این فاصله هواپیماهای بهتری جایگزین بکنیم، ولی از منبع بوئینگ یا ایرباس نبود، از بازار دست دوم بوده. هواپیمای نوعی که دریافت کردیم ATR بودن، تعدادشون 6 تا یا 8 تا هواپیمای کوچکتری بودن که ما بیشتر در پروازهای داخلی استفاده می‌کنیم. بنابراین من فکر می‌کنم که اگر اون قراردادمون لغو بشه، ما برمیگردیم دوباره به موقعیت سابق که باید همش به هواپیمای دست دوم قناعت بکنیم و حالا دیگه هواپیمای بهتری می‌خریم یا کوچکتری می‌خریم، اون دیگه بستگی به قدرت پرداخت ارزی ماست.
به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، معاون وزیر خارجه روسیه سرگئی دویابکوف روز پنجشنبه در مسکو به خبرنگاران گفت که کشورهای باقی مانده در برجام تشکیل جلسه‌ای در سطح وزیران برای گفتگو درباره راه‌های دفاع از خود در برابر تحریمات آمریکا را لازم می‌دانند. به گفته یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده، دولت آمریکا اینک به کشورهای اروپایی و آسیایی میگوید که ایالات متحده انتظار دارد واردات نفتشان از ایران تا 4 نوامبر 13 آبان به صفر برسد. آسوشیتد پرس به نقل از مقام یاد شده که نخواست نامش برده شود افزوده است یک تیم وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا هم اکنون حامل این پیام در اروپا هستند. شاهین فاطمی، اقتصاددان در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا فرایند اقدامات آمریکا برای تحریم جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی را چنین بازگو می کند:
در اروپا یکم مشکل‌تر خواهد بود کارشون، ولی میتونن داد و ستد بکنن، ولی با چین و روسیه نه. اونها از موقعیت استفاده خواهند کرد و نفت میخرن و به جاش مخصوصا چینی ها مقدار بنجل تحویل مردم میدن.
در همین حال وزیر خارجه آمریکا در واکنش به اعتراضات در ایران نوشته است جهان صدای اعتراض مردم ایران را میشنود. مایک پومپئو چهارشنبه در توییتر خود نظام مذهبی حاکم بر ایران را فاسد خواند که منابع کشور را با حمایت از اسد، حزب الله، حماس و حوثی‌ها هدر می‌دهد، در حالی که خانواده‌های ایرانی در فشار و رنجند، و افزوده است آغاز نقل قول: کسی نباید از ادامه اعتراضات شگفت زده شود. مردم از فساد، بی‌عدالتی و بیکفایتی رهبرانشان خسته شدند. پایان نقل قول. در تحولی دیگر، دبیر کل سازمان ملل در گزارشش به شورای امنیت از یک سو پایبندی ایران به توافق هسته‌ای و برنامه جامع اقدام مشترک را تأیید و بر لزوم حفظ آن تأکید کرده و سوی دیگر از تهران خواسته است به نگرانی‌های جامعه بین المللی در مورد برنامه موشکی ایران توجه کند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد و نوبت شماست.
آقای ولایتی جهان رو، در واقع آمریکا رو، تهدید کردن به غنی‌سازی و این مسائل. خب حالا سوال اینه که برای مردم آیا نون میشه این مسئله؟ در اوج موفقیت ما میشیم کره شمالی، هم بم داره، هم موشک دوربرد 5000 کیلومتر داره، چیکار کرد عاقبت؟ بنابراین یه فکر اساسی باید بشه. ما به این شکل نمیتونیم مردم را از فقر و بیکاری نجات بدیم.
خواستم به ظریف بگم ایران باقی میمانه و جمهوری اسلامی از دیکر خودش بیرون کنه. مطمئن باش چیزی زیادی هم طول نمی‌کشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی توافق ایالات متحده و روسیه بر سر دیدار مستقیم میان رهبران دو کشور، دونالد ترامپ به خبرنگاران گفته است قصد دارد در مورد جنگ داخلی سوریه و بحران اوکراین با ولادیمیر پوتین گفتگو کند. کیان معنوی.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین، همتای روسیه او، قرار است بار دیگر با یکدیگر دیدار کنند. این بار دیداری مستقیم و رسمی که در جریان سفر جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به روسیه درباره آن با مسکو توافق شد. ترامپ و پوتین پیشتر دو بار در حاشیه نشست‌های بین‌المللی دیدار کردند. آنها دست کم 8 بار نیز تلفنی گفتگو کردند. دو رهبر علاوه بر این که بر سر توافق جامعه هسته‌ای با ایران سیاست‌های همسویی ندارند، بحران سوریه و موضوع اوکراین نیز از موضوعات مورد اختلاف آنان است. ترامپ در پی توافق بر سر دیدار مستقیم گفت قصد دارد درباره جنگ داخلی سوریه و بحران اوکراین با پوتین گفتگو کند. Your courtesy and graciousness here and I look forward to learning how you've handled the World Cup so successfully among other things. جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، شب گذشته در مسکو با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور و سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، دیدار و گفتگو کرد.
Well, I think both President Trump and President Putin feel that it's important for these two leaders of these two critically important countries to get together and discuss the.
جان بولتون گفت رهبران دو کشور مهم احساس می‌کنند در مورد مشکلات مشترک، اختلافات و فضای همکاری باید گفتگو کنند. یوری اوشاکوف، مشاور کرملین، در مورد محتوای این دیدار علاوه بر اوکراین و سوریه، از راهبردی برای ایجاد ثبات در پیوند با جنگ‌افزارهای اتمی، مبارزه با تروریسم جهانی و روابط روسیه و ایالات متحده به عنوان موضوعات مورد بحث میان رهبران دو کشور نام برد. بولتون گفت دونالد ترامپ همچنین قصد دارد در مورد موضوع اتهام به روسیه درباره دخالت احتمالی آن کشور در انتخابات آمریکا نیز با پوتین گفتگو کند. اما مایک پومپو، وزیر خارجه ایالات متحده، نیز در مورد دیدار پیش رو توضیحاتی داد.
That having Russia be part of these important strategic
conversations. آقای پومپو در مجلس سنای آمریکا تأکید کرد که از منظر دونالد ترامپ حضور مسکو در هر مذاکره مهمی در مورد مسائل ژئوستراتژیک اهمیت حیاتی دارد. مقامات روسیه پیش از این از تمایل مسکو برای انجام دیدار میان رهبران دو کشور سخن گفتند. دونالد ترامپ نیز در موارد مختلفی از پوتین ستایش کرده و تمایل خود را برای گفتگوی مستقیم با او ابراز داشته است.
ماموران امنیتی روز دوشنبه به منزل کابوس سید امامی، استاد دانشگاهی که در زندان جان باخت، رفتند و برای ساخت یک فیلم خانه او را در اختیار خود گرفتند. کابوس سید امامی ایرانی کانادایی و از فعالان محیط زیستی بود که بهمن ماه سال گذشته به اتهام جاسوسی بازداشت شد و 2 هفته بعد به خانواده‌اش اطلاع داده شد که در زندان خودکشی کرده. پس از آن همسر او مریم منبینی نیز ممنوع الخروج شد. آرش کیخسروی، وکیل خانواده سید امامی، در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد از این فیلم برداری میگوید.
روز دوشنبه بود که من مطلع شدم مامورین به منزل خانم منبینی، همسر مرحوم کاووس سید امامی، مراجعه کردن. حدود ساعت 5 بود که من مطلع شدم. درخواستم این بود که به مامورین بگن که در ساعت اداری بیان، منتها خب دیگه اونها تو این کش و قوس به بالا رفته بودن. حدود ساعت 7:30 من خودم رسوندم اونجا. وقتی رسیدم صدای گریه خانم منبینی از طبقه دوم شنیده میشد. من خودم رو معرفی کردم، گفتم که من درخواست دیدار با موکلم رو دارم که متاسفانه اجازه ندادم و اصرار من هم به جایی نرسید. آخر سرم گفتن که ما با مقامات دادسرا صحبت کردیم و اجازه ندادن که شما بالا برید. گفتن که اون تیم تحقیقات چون اونجا هست شما اجازه ندارید.
خب شما بعد از این جریان پیگیر شدید که ببینید اصلا این مامورا مجوز داشتن؟
بله، یه نامه‌ای داشتن که آقای جعفری نامه را امضا کرده بود و بهشون اجازه داده بود که برای فیلم برداری بیان. درخواستشون این بود که ما می‌خوایم یه فیلم تهیه بکنیم از منزل مرحوم سید امامی تحت عنوان هبوط و آقای جعفری هم بهشون اجازه داده بود که این فیلمو تهیه بکنید.
منظورتون آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان تهرانه؟
این نامه نوشته بودن جعفری، ولی باید جعفری دولت‌آبادی باشه. با مجوز بود. بعد من ازشون خواهش کردم که من اجازه دارم موکلم رو ببینم، چون موکلم در این پرونده متهم نیست. منتها خب درخواست من به جایی نرسید. بعد دیدم یه وانتباری اومد و چندین جعبه خیلی بزرگ، صندوق‌های خیلی بزرگ از اینهایی که در هواپیمایی معمولا استفاده میکنن، اینها رو آوردن داخل پارکینگ. بعد خانم مونبینی حالشون بد شد، با اورژانس تماس گرفتن، من همراهشون رفتم بیمارستان. بعد که از بیمارستان برگشتن، باز آقایون اونجا بودن، حدود ساعت 10:30 شب بود. ازشون درخواست کردم، گفتم من باید بیام زیر زمین و ببینم که شما در زیر زمین دارید چی کار میکنید. گفتن شما اجازه ندارید.
خانم مونبینی به خاطر همین جریان راهی بیمارستان شدن؟
بله، فکر کنم استرسشون زیاد بود، به اون خاطر بود، چون حالشون اصلا مساعد نبود. اورژانس هم تایید کرد که باید برم بیمارستان.
خب آقای کیخسروی، نهایتاً به کجا رسید این جریان؟ از جایی فیلمبرداری کردن داخل منزل؟
میدونم که از خود خانم مونبینی فیلمبرداری کردن، تو همون سوالاتی که میکردن، چون مرتب سوال میپرسیدن در خصوص زیرزمین. آقایون در فیلمی که قبلا ساخته بودن میگفتن که این زیرزمین رو اینها درست کردن که یه راه دررو هم داشته باشه، زیرزمین ها به هم دیگه راه داره. ما رفتیم زیرزمین رو دیدیم و دیدیم در عالم واقع اصلا این فیلمی که درست کردن در 23 پخش کردن، دیدیم این اصلا به واقعیت نزدیک نیست. این یه زیرزمینیه که به خاطر حالا مسائل شهرداری اینها موفق نشدن که از این زیرزمین استفاده بکنن. زیرزمین این خانه که خانه پدری برادران سید مامی و خواهرشون هست، یه زیرزمینی که برای همه اینها مشترکه. منتها تو سناریویی که برای این زیرزمین نوشتن میگفتن که اینها به همدیگه راه داره و برای مسائل جاسوسی و اینها اینجوری طراحی شده. در صورتی که ما که زیرزمین رو دیدیم میدونیم در عالم واقع اصلا همچین چیزی نیست.
اون وقت از همون زیرزمینم هم فیلمبرداری کردن؟
مطلع نیستم، چون من دیگه اون قسمت رو نبودم، ولی به احتمال زیاد باید فیلم برداری کرده باشم.
اصلا شما نمیدونین پس موضوع این فیلم چه هست که رفته بودن به خاطرش اونجا فیلم برداری؟ به مراجع قضایی رفتید شما که سوال کنید جریان این فیلم برداری چه بوده؟
خب مراجع قضایی که اصلا اینکه چرا دادستانی اجازه داده، چون دادستانی که اصلا وزارت ارشاد نیست، ولی اینکه چرا اجازه داده که همچین فیلمی تهیه بشه، از خانم سید مامی فیلم تهیه بشه، حقیقتا ما مطلع نیستیم که علتش چیه. احتمال زیاد هم بله مراجعه خواهیم کرد که ببینیم که برای چی همچین دستورهایی میدن. چیزی که خود من برداشت کردم تا این مدت، چون مرتب گفتن که اینها مشغول جاسوسی بودن، خب اگه مشغول جاسوسی بودن، شما بالاخره میتونید یه سندی، یه مدرکی، چیزی منتشر کنید که ما متوجه بشیم که آیا حرفتون تا اینجای کار درست بوده یا نبوده.
خانم مریم مونبینی موکل شما همچنان ممنوع الخروج هستند، درسته؟
بله بله.
خب درباره علت این ممنوع الخروجی به شما چه گفتند مراجع قضایی؟
اون هم چیزی نگفتن، بازم فقط گفتن ممنوع الخروج هستن. گفتن که این پرونده رو ما تشکیل ندادیم براشون، از یکی از مراجع امنیتیه و اسمی هم از این مرجع امنیتی نبردن.
آقای کیخسروی، آخرین وضعیت پرونده مرگ کاووس سید امامی در زندان به کجا رسید؟ چون بسیاری از مدافعان حقوق بشر مرگ ایشون در زندان رو مشکوک خوندن و خواستار تحقیقات مستقل شدن. این تحقیقات در نهایت به کجا رسید؟
تحقیقات هم ما پرسش اساسی که در این پرونده داریم اینه که چرا مرحوم سید امامی اصلا بازداشت شدن و چه مدارک و مستنداتی هست. چون متاسفانه مقامات قضایی کشورمون پیش از اینکه مسئله در دادگاه صالحه ثابت بشه، اومدن و به نوعی حد که حرمت و حیثیت کردن از مرحوم سید امامی با اظهار نظرهایی که کردن، بدون اینکه فرصت دفاعی داده بشه. معمولا به ما میگن در مرحله تحقیقات مقدماتی اظهار نظر نکنید، یعنی قانون به ما اجازه نمیده، ولی خود مقامات قضایی این کارو کردن. البته این قابلیت پیگرد هم داره. خود پرونده به جایی هنوز نرسیده، چون باید به این سوالات اساسی پاسخ داده بشه.
آقای کیخسروی، پرونده بازداشت کاووس سید امامی که همزمان با بازداشت چند تن از فعالان محیط زیست بود، به پرونده نسبتاً مفصل ظاهراً تبدیل شده و تعدادی از این فعالان از بهمن ماه گذشته همچنان در بازداشت به سر میبرند. اظهارات ضد و نقیض مطرح شد درباره این پرونده، از جمله مقام‌های قوه قضاییه که این افراد رو به جاسوسی متهم کردند، اما از طرف دیگه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت اطلاعات اعلام کردند که مدرکی دال بر جاسوسی در این پرونده وجود نداره. شما اطلاعات بیشتری دارید درباره این پرونده و سرنوشتش؟
این هایی که بازداشت شدن تا اینجایی که ما بررسی کردیم، از جمله خود مرحوم سید امامی رو که من بررسی کردم، انسان هایی بودن که بالاخره دل در گروه مسائل محیط زیستی داشتن. من هیچ مدرکی که نشون بده اینها مشغول جاسوسی بودن رو تا حالا ندیدم و نه خوندم، بنابراین نمیتونم در خصوص این موضوع اظهار نظر بکنم. منتظرم که ببینم دستگاه قضایی ما چیکار میکنه.
از آرش کیخسروی وکیل خانواده سید امامی میشنیدیم که در گفتگو بود با مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا. عزیزان شب و روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار تک تک شما.